رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست در خط خبرها، انتقال 6 زندانی یمنی از گوانتانامو به عمان، روحانی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی را قابل دسترس میخواند و حکم 14 سال زندان به 23 تن در مصر. شنونده های گرامی، ساعت 6:09 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:31 صبح وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 24 جوزای سال 1394 خورشیدی که برابر می شود با 14 جون سال 2015 میلادی. پس از خبرها، این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. نظر تحلیلگران در مورد کمک نظامی و مالی ایران به طالبان. دومین حمله اینترنتی بر تأسیسات فدرال ایالات متحده و امانت سپردن طلا و جواهرات معابد هند در بانک های آن کشور. این گزارش ها را امراه با پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان و آهنگ زیبایی خواهید شنید. در این نیم ساعت با ما باشید. من قدیر مشرف به اتفاق همکارم خالد مفتون در این نیم ساعت در خدمت شما قرار داریم. اداره حکومت اوباما 6 زندانی سطوح پایین یمنی را از گوانتانامو به عمان انتقال داد. آن 6 تن بیش از 10 سال را در زندان نظامی آمریکا در کیوبا سپری کرده بودند. اردوی ایالات متحده روز شنبه گفت که در هماهنگی با حکومت عمان این اطمینان حاصل شده تا انتقال زندانیان با شرایط درست امنیتی و اصول انسانی صورت گیرد. تمام 6 زندانی روز شنبه به عمان رسیدند. وزارت دفاع آمریکا از حرکت انسان دوستانه حکومت عمان سپاسگزاری کرده، اما نگفته است که زندانیان با کدام تعزیرات در عمان زندانی خواهند بود. وزارت دفاع افغانستان از تصرف دوباره ولسوالی یمگان ولایت بدخشان خبر می‌دهند. آن ولسوالی که چند روز پیش در کنترل طالبان قرار گرفته بود، با گفته محمد افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع، دوباره در کنترل حکومت افغانستان قرار گرفته است. طالبان در خصوص تصرف دوباره ولسوالی یمگان از سوی نیروهای حکومت افغانستان تا هنوز چیزی نگفتند. رئیس جمهور ایران میگوید اگر کدام مشکل تازه‌ای در روزهای آینده به وجود نیاید، توافق نهایی هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان در این ماه قابل دسترس است. حسن روحانی روز شنبه در تهران از پیشرفت‌های در مذاکرات هسته‌ای خبر داده، گفت ایران نخواهد گذاشت اسرارش افشا شود.
ایران نخواهد گذاشت که اسرار کشورش به بهانه اجرای پروتکل یا هر گونه معاهده دیگری در دست دیگران قرار بگیره. این قطعی است. ما هیچگاه نخواهیم گذاشت.
دیپلمات‌های آمریکایی و فرانسوی از ایران خواستند تا شرایط اقدامات سختگیرانه به شمول تفتیش از تسهیلات نظامی و ساحات هسته‌ای را بپذیرد. مقامات ایرانی که به معلومات سری دسترسی دارند، اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را ندارند. غلامرضا جلالی، رئیس بخش مبارزه با تخریبکاری اردوی ایران، با تایید این خبر گفت که دستورالعمل ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند تهیه شده و منتظر تصویب می‌باشد. آقای جلالی اضافه کرد که خطر عمده تولیدکنندگان تلفن‌ها در کشورهای غربی هستند که ممکن به معلومات ثبت شده در تلفن‌ها دسترسی حاصل کنند. ایران فکر می‌کند که از سال 2010 به این سو هدف جنگ مغلق سایبری قرار گرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک محکمه جنایی در مصر 23 تن را به خاطر اتهامات کشتن 4 مسلمان شیعه در سال 2013 به 14 سال زندان محکوم کرد. آن 4 تن که به سرحد مرگ لاتوکوب شده بودند، چند روز پیش از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر از بین رفتند. از سوی دیگر، محکمه مصر محاکمه 2 باره یک شبه نظامی ارشد و 15 تن دیگر را به اتهام کشتن 25 افسر پلیس در 2013 پذیرفته است. مقامات میگویند که شبه نظامیان افسران پلیس را ایستاده کرده و تیرباران کرده بودند. طیاره‌ای که به منظور انتقال هیئت حوثی به میدان هوایی صنعا نشست کرده بود بدون نمایندگان آن گروه صنعا را ترک گفت. یک تن از نمایندگان شیعیان حوثی که بیشتر مناطق یمن را در کنترل خود دارند روز شنبه گفت که حوثی‌ها با مفکوره دو هیئت جداگانه در مذاکرات صلح، یکی نمایندگان کودتا کننده حوثی و دیگر هیئت حکومت یمن، مخالفت ورزیدند. او که نخواستنامش افشا شود گفت این ترتیبات تا اینکه فضای مذاکرات چندین جانبه را مساعد سازد، حوثی‌ها را برای تخلیه صنعا تحت فشار قرار می‌دهد. مذاکرات صلح یمن با حمایت ملل متحد امروز یک شنبه قرار است در ژنو برگزار شود. جنگجویان کردی پیشروی قابل ملاحظه‌ای به سوی یک پایگاه گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه با ترکیه داشتند. ناظرین سوری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر می‌گویند که جنگجویان کردی سوری تلاش کردند و پیشروی خود علیه گروه دولت اسلامی در ولایت رقعه ادامه دهند. در حالی که درگیری در ولایت رقعه هزاران نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده، جنگجویان کردی تلاش می‌ورزند عملیات وسیع را علیه آن گروه آغاز کنند. و خبر آخرم این که هیلری کلینتون نخستین گرد همایی انتخاباتی خود را برای راهیابی به قصر سفید روز شنبه در شهر نیویورک برگزار کرد. خانم کلینتون با بیانات شوخی آمیز و شخصی دستور کاری ترقی خواهانه خود را تشریح کرده و تعهد سپرد که فرصت‌های مساویانه ای را ترویج کرده و در راستای بهبود وضعیت زندگی آمریکایی های طبقه متوسط مبارزه خواهد کرد. خانم کلینتون در سخنرانی تلویزیونی به هزاران هواخواه خود گفت که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برای تمام آمریکایی ها به شمول آنانی که پس از رکود اقتصادی عقب مانده اند کار خواهد کرد. با این خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده‌های گرامی، خبرهایی را که شما شنیدین از صفحات فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/dari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. با تعقیب نشر گزارش روزنامه وال استریت ژورنال در مورد کمک‌های تسلیحاتی و مالی ایران به گروه طالبان، شماری از تحلیلگران میگویند که تهران از آغاز مداخله نظامی غرب در افغانستان با طالبان به گونه همسویی داشته و آنان را مورد حمایت قرار داده است. این تحلیلگران رشد دموکراسی و حضور کشورهای غربی را در افغانستان از دلایل گرایش تهران با طالبان عنوان میکنند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
علی نوریزاده، رئیس مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، میگوید که رابطه میان ایران و طالبان پدیده تازه نیست، بلکه تهران از آغاز مداخله کشورهای غربی در افغانستان با طالبان همکاری داشته است.
جمهوری اسلامی از دیرباز با طالبان در ارتباط بوده، اگرچه اختلافایی هم داشته، ولی در جای مصالح مشترک باعث شده با هم کار بکنه. یک مورد کاملش زمانی بود که طالبان به جمهوری اسلامی کمک کرد تا تونستن آقای عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله رو دستگیر بکنن. و اخیرا هم دیدیم که یک هیئت طالبان از ایران دیدار کرد. سال گذشته هم یه هیئت دیگر طالبان به ایران رفت. فقط هم پنهانی با اینا رابطه نداره، بلکه در بعضی موارد این روابط علنی هم بوده.
با وجود ادعاها در مورد حمایت ایران از طالبان، تا حال شواهد روشن در دست نیست تا مصداق چنین ادعا باشد. ولی به باور آقای نوریزاده، توافق غیر مکتوبه میان تهران و طالبان وجود دارد.
طالبان و شرکای طالبان القاعده عملا در تمام کشورهای منطقه، حتی در پاکستان که به نوعی ازشون حمایت میکنه، عملیات تروریستی انجام دادن، ولی تا به حال پاشون به ایران نرسیده. یه جنتلمن اگریمنتی اونجا وجود داره، یه قرارداد نانوشته وجود داره که اینها مصلحت همدیگر رو لحاظ میکنن، رعایت میکنن.
جلیل روشندل، استاد در پانتون کرولینای شرق ایالات متحده، نیز با آقای نوریزاده موافق است. به باور آقای روشندل، حالا رابطه میان طالبان و حکومت ایران مطرح بحث نیست، بلکه چگونگی و گستردگی این مناسبات مطرح بحث است.
این روابط قبلا هم وجود داشته، اما حالا خبرها نسبت به وسعت این رابطه است و احتمال این که حتی ایران کمک مالی و یا تسلیحاتی به بخشی از طالبان کرده باشه.
در اکثر موارد اتهامات وجود دارد که ایران در سایر کشورها مثل عراق، سوریه و یمن از مسلمانان شیعه حمایت میکند. حالا چی انگیزه وجود دارد که ایران با اکثریت شیعه را وامی دارد تا از گروه طالبان با اکثریت سنی حمایت کند؟ به باور آقای روشندل، دو وجه مشترک میان حکومت ایران و گروه طالبان وجود دارد.
وجه مشترک شاید دو جنبه داشته باشه. یکی حکومت رسمی افغانستان که با ایران وجه مشترک چندان نداره و بیشتر همسویی با آمریکا داره، و وجه مشترک دوم در صورتی که درک من از قضیه درست باشه و این گروه از طالبان مخالف داعش و حکومت اسلامی باشند، اون موقع این بخش از طالبان با ایران مشترکاً ضد حکومت اسلامی هستند و اونجا یک منفعت مشترک وجود داره.
رابطه تهران در زمان حاکمیت طالبان بعد از آن به تیرگی و خصومت گرایید که 8 دیپلمات ایرانی مستقر در قنسلگری ایران در مزار شریف کشته شدند. در آن زمان تهران طالبان را مسئول کشتن دیپلمات‌های آن کشور دانست، ادعایی که از سوی طالبان رد شد. شماری از کارشناسان به این باورند که با در نظر داشت سابقه خصومت میان ایران و طالبان، احتمال حمایت تهران از طالبان بعید است. ولی به اعتقاد نوری‌زاده، تهران در جستجوی منافع است، نه خصومت قبلی و از دست دادن چند دیپلمات.
شما فکر کنید جمهوری اسلامی آیا براش اهمیت داره جان 8 دیپلماتش یا تعدادی شهروند ایرانی کشته بشن؟ یا بالاتر از اون مسئله شیعه، طالبان کشتن شیعیان رو مباح دونست، حتی تصرف در زنان و دختران و نمونه های بسیار دردناک این قضیه رو در افغانستان دیدیم، رفتاری که طالبان با هزارها داشتن. ولی برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی مصلحت خودش و بقای خودش بالاتر از هر متر و معیار و مفهوم مذهبی و ملی ارزش داره. جایی که لازم بشه دیپلماتش هم بکشن، سرشو پایین میندازه و هیچی نمیگه.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش وال استریت جورنال گفت که تحقیقات در رابطه با کمک تهران به طالبان آغاز شده است.
ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم، اما تا حال اسناد دقیقی در دسترس نداریم که آیا ایران واقعاً به طالبان کمک میکند یا خیر.
بعد از سقوط طالبان رابطه میان کابل و تهران ظاهراً در حال بهتر شدن بوده است. در این حال ادعایی نیز وجود داشته که امسایه غربی افغانستان با گروه های مخالف افغانستان مثل گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز همکاری داشته است. با آن هم کابل اجگاهی به صورت واضح نگفته است که ایران از مخالفان حکومت آن کشور حمایت میکند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
د مور د ورځې په ویار ځانګړې خبرونه.
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و مندو حال د هغوی لخلی ووري.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده‌های گرامی، امروز یک شنبه ساعت 8 شب به وقت افغانستان برنامه ویژه نجیبه نوشابه را در مورد روز مادر از رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنیدن. در هند حکومت سعی می‌کند تا معابد و خانواده‌ها را ترغیب کند برخی از ذخایر بزرگ طلای خود را جهت کسب عواید در حساب بانکی دولت قرار دهند. تخمین می‌شود که 22 هزار تن طلای زر در منازل، قفسه‌های بانک‌ها و خزائن معابد وجود دارد. تفصیل این گزارش انجان پرسیچا را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
در سپیددم هزاران تن از زائرین در معبد شری سیدیرنی در ممبای صف بستند تا به تمثال فیل یا گانش رب نو محبوب هندوها ادای احترام کنند. در آن وقت آنها سکه های طلا، نقره و یا بخش از جواهرات را به رب نوشان هدیه می دهند. این هدایا شبانه به یک اتاق مخصوص گنجینه ها در منزل تحتانی معبدی که بیش از 2 قرن قبل ساخته شده منتقل می گردد. نرندرا رین، رئیس معتمدین معبد سیدیونیک، تنها می تواند که مقدار خزائن نهفته در معبد را به طور تقریبی تخمین کند.
सोना अभी भी 200 किलो का सोना है हमारे पास और चांदी 2000 के ऊपर किलो की चांदी हमारे पास
है। اظهار داشت که آنها در اتاق خاص ذخایر معبد حدود 200 تا 225 کیلوگرم طلا و بیش از 2000 کیلوگرم نقره دارند، اما رقم دقیق ارائه نکرد. در سر تا سر هند تخمین می شود که معابد هندوها حدود 3000 تن جواهرات و سنگهای قیمتی، خشتها و سکه های طلا را در خود نهفته دارند که مدتها قبل و حتی امروز توسط خانواده های سلطنتی و افراد مذهبی اهدا شده است. حکومت برنامه ذخیره ثروت های معابد را روی دست گرفته تا بخشی از ثروت هایشان را با دریافت رب جهت افزایش عواید ملی در بانک ها قرار دهند. حکومت طرح ذوب کردن طلا و سپردن آن به جواهر فروشان را ارائه کرده تا تمایل کشور را برای جواهرات برآورده سازد. این امر واردات طلا را در بزرگترین کشور وارد کننده طلا در جهان کاهش خواهد داد. ان آر بهانمارتی از انستیتوت ملی مالیات عامه و پالیسی در دهلی جدید می گوید که این طرح مبدل کردن ذخایر عظیم طلا به پول جهت کاهش کسر تجارتی بزرگ سال 2013 به عمل آمده است.
This is basically an outcome of the crisis we had on the external account for the past.
این موضوع اساساً نتیجه یک بحران است که ما یک و نیم سال قبل در حسابات خارجی خود از بابت افزایش واردات طلا داشتیم که بر میزان حسابات جاری فشار وارد می‌کرد. در این زمینه ما به بازیافتن طلا به عنوان یک راه حل نیاز داشتیم.
یک پلان مشابه 15 سال قبل ناکام شد زیرا بهره بانکی آن بسیار پایین بود. این بار حکومت از بانک‌ها خواسته است تا بهره بیشتری را به مالکین جواهرات پیشنهاد کنند. رتنا دهاردری که اخیراً پسرش ازدواج کرده است در بین میلیون‌ها زن هندی قرار دارد که ترجیح می‌دهند تا جواهراتشان در خانواده باقی بماند نه در جای دیگری.
It's been handed over to us by our mothers and mothers-in-law, so it has a lot of emotional attachment.
این جواهرات از مادران و خوشوهای ما به ما میراث رسیده، بنابراین یک دلبستگی عاطفی در آن نهفته است و ما دوست داریم آن را به فرزندان خود واگذار شویم. با این اندیشه ها دیده شود که حکومت تا چه حد می تواند طرز تفکر ملت را نسبت به این فلز زرد یا طلا مجدداً تنظیم کند و اعتماد مردم و معبد را به ارزش $1 تریلیون طلا باعث یک دارایی مالی جلب بدارد که آنها آن را به عنوان یک دارایی مالی راکت نگه می دارند که می تواند نسبت به راکت بودن در ذخیره گاه ها و قفسه های بانک ها پول تولید کند.
صدای امریکا آشنای شما.
جای راحت از گردون بلا پرسید چه میخواهی تو را خواهم تو را خواهم نمیخواهم چو گل خندم چو گل خندم زبه دردی دلی چون لالا با داغی محبت کاش نخواهم.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بله شنونده های گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا در بخش رادیو و همچنان تلویزیون آشنا صدای آمریکا برنامه و گزارش های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز کرده و در برنامه های مختلف شامگاهی و صبحگاهی به سمع شما میرسه. باید خدمت شما عرض بکنیم شنونده های گرامی که پولیو یک بیماری کاملا قابل پیشگیری ولی کاملا غیر قابل علاج است و تنها با یک قطره واکسین پولیو میتونن که حیات طفلتان نجات بتن، نه تنها که از مرگش جلوگیری بکنن بلکه به عنوان یک انسان سالم در جامعه تقدیم بکنن و او را از مشکلات اجتماعی و فرهنگی که به خاطر ابتلا به بیماری دچار میشه دور نگه داشته باشه. در پیمان با گزارش هایی که در این نیم ساعت برای شما تهیه کردیم، پس از یک حمله وسیع اینترنتی بر اداره استخدام مامورین فدرال ایالات متحده، مقامات تحقیقاتی این کشور از دومین حمله اینترنتی بر تأسیسات ایالات متحده خبر می‌دهد. مقامات آمریکایی رخنه اینترنتی هکرها بر دستگاه‌های آمریکایی را نشان دهنده ناکامی ترسناک اداره حفاظت از معلومات کارمندان فدرال عنوان می‌کنند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
به نظر می رسد که سازمان منابع بشری حکومت ایالات متحده آمریکا دومین اداره باشد که تحت حملات بزرگ سایبری یا اینترنتی قرار گرفته باشد. عقیده بر این است که هکرهای چینایی مسئول آخرین حملات اینترنتی در ایالات متحده باشند، ادعایی که چین آن را رد می کند. هانگلی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش خود یکی از قربانیان حملات اینترنتی می باشد. او می گوید چین شدیداً مخالف هر نوع حملات اینترنتی می باشد. به حیث یک متضرر، چین با همکاری بین المللی خواهان ایجاد یک فضای با امن اینترنتی می باشد. امیدوار استیم امریکا کمتر مشکوک باشد و به اتهامات بی اساس خاتمه داده، از خود اعتماد نشان داده و بیشتر همکاری کند. مقامات امریکایی که نخواستن اسم از آنان برده شود میگویند که هکرها در دومین حمله سایبری بر دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده توانستند به معلومات بسیار حساس سابقه کاری استخباراتی و پرسنل نظامی امریکا که گواهی نامه های امنیتی را برای ادارات مختلف این کشور صادر میکرد دسترسی پیدا کردند. سازمان استخباراتی و امنیت ملی ایالات متحده از جمله ادارات میباشند که مورد حملات سایبری قرار گرفته است. معلومات حساس که برای به دست آوردن گواهینامه امنیتی لازم است شامل معلومات در مورد بیماری‌های روانی، استفاده از مواد مخدر و الکل، سابقه جرمی و ورشکستگی می باشد. در ضمن، متقاضیان باید معلومات در مورد بستگان و شماره‌های تماس آنان را فراهم کنند که احتمالاً بستگان خارجی کارمندان اطلاعاتی ایالات متحده را نیز آشکار می سازد. گزارش می شود که هکرها در اولین حمله بر دفتر مدیریت پرسنل امریکا که هفته گذشته اعلام شد، معلومات حساس میلیون ها کارمند فدرال این کشور را در اختیار داشته باشند. دفتر مدیریت پرسنل امریکا همچنان گفته است که در حدود تقریبا 4 میلیون کارمند برحال و سابق حکومتی از حمله ماه دسامبر متضرر شدند. در همین حال، فدراسیون کارمندان حکومت ایالات متحده که اتحادیه کارگری است، روز پنجشنبه گفت که هکرها معلومات شخصی همه کارمندان دولتی را در اختیار خود دارند. این اداره همچنان گفته است، رخنه اینترنتی هکرها به دستگاه‌های آمریکایی نشان دهنده ناکامی ترسناک اداره حفاظت از معلومات کارمندان فدرالی می باشد که با آن اعتماد شده بود. اریک چو متخصص امور امنیت سایبری به این باور است که آن دست کارمندان حکومتی که سابقه قابل اعتماد امنیتی دارند ممکن مورد توجه مجرمین باشد.
They can start to learn how to target those individuals as
او میگوید این کار می تواند به یک کشور یا به یک اداره راه شناسایی افراد را که در حکومت فدرال کار می کنند باز کند و از همین طریق به معلومات حساس و محرم دیگر دسترسی پیدا کنند که آنان در تلاش دریافتشان می باشد. دومین حمله اینترنتی در جریان تحقیق حمله اول اینترنتی بر کارمندان حکومتی آمریکا کشف شد. این حملات اینترنتی دو سال بعد از آن دیده شد که ادوارد سنودن قراردادی پیشین ایالات متحده توانست که ده‌ها هزار حساس‌ترین اسناد اداره امنیت ملی این کشور را به سرقت برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل 30-16 آسمان آفتابی، مزار شریف 37-23 آسمان قسمت ابرآلود، هرات 34-17 آسمان آفتابی، قندهار 41-24 آسمان صاف، غزنی 29-3 آسمان آفتابی، قندوز 36-21 آسمان صاف، خوست 36-21 آسمان آفتابی، بامیان 21-7 آسمان آفتابی، بغلان 36-18 آسمان آفتابی و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 1 سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است. خلاصه خبرها: اداره حکومت اوباما 6 زندانی سطوح پایین یمنی را از گوانتانامو به عمان انتقال داد. آن 6 تن بیش از 10 سال را در زندان نظامی آمریکا در کیوبا سپری کرده بودند. وزارت دفاع افغانستان از تصرف دوباره ولسوالی یمگان ولایت بدخشان خبر می‌دهد. رئیس جمهور ایران می‌گوید اگر کدام مشکل تازه‌ای در روزهای آینده به وجود نیاید، توافق نهایی هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان در این ماه قابل دسترس است. مقامات ایرانی که به معلومات سری دسترسی دارند، اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را ندارند. یک محکمه جنایی در مصر 23 تن را به خاطر اتهامات کشتن 4 مسلمان شیعه در سال 2013 به 14 سال زندان محکوم کرد. طیاره‌ای که به منظور انتقال هیئت حوثی به میدان هوایی صنعا نشست کرده بود، بدون نمایندگان حوثی‌ها صنعا را ترک گفت. مذاکرات صلح یمن با حمایت ملل متحد امروز یک شنبه در ژنو برگزار می‌شود. جنگجویان کردی پیشروی قابل ملاحظه‌ای به سوی یک پایگاه گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه با ترکیه داشتند. مهاجرین افریقایی در شهر ونتیمیگلای ایتالیا علیه مسدود شدن سرحد ایتالیا فرانسه اعتراض کردند. مهاجرین پس از آن که از آبهای بحر نجات داده شدند، توسط قطار راه آهن به آن شهر آمده می‌خواستند وارد فرانسه شوند. فرانسه و اتریش به منظور جلوگیری از دخول مهاجرین به خاک آنان، گزمه‌های پلیس سرحدی را افزایش دادند. هیلری کلینتون نخستین گردنمایی انتخاباتی خود را برای راهیابی به قصر سفید روز شنبه در شهر نیویورک برگزار کرد. سفارت ایالات متحده پس از گذشت 54 سال به زودی در کیوبا باز خواهد شد. جف فلک، سناتور جمهوری خواه از ایالت اریزونا، پس از ختم سفرش به کیوبا روز شنبه در ملاقات با وزیر خارجه آن کشور گفت که گشایش سفارتخانه های کیوبا و ایالات متحده به منظور احیای دوباره رابط دیپلماتیک در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. و تیم ملی فوتبال ارجنتین در رقابت گروهی جام کشورهای قاره آفریقا با پاراگوئه به تساوی 2-2 رسید. گل‌های ارجنتین در دقایق 29 و 36 نیمه نخست به ثمر رسید. ولی تیم پاراگوئه نیز از پاننچسته و در دقایق 60 و 90 بازی 2 گل مساوی خود را وارد دروازه ارجنتین کردند. جامیکا و یوروگوئه از همین گروه همین اکنون مصروف مسابقه است و 57 دقیقه در حالی که از رقابت گذشته، یوروگوئه با نتیجه 1-0 بر جامیکا سبقت دارد. پایان خبرها. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتام یکنون حاضر است و در استدیو و در عقب مرکز فرمان. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، همه شما را به خدا می سپاریم. اما پای رادیو هایتان باشین.